بسم الله الرحمن الرحیم. دیدگاه وحدت مذاهب اسلامی برای ساختن تمدن جدید اسلامی و امت واحده با عزت و قدرت اسلامی در این عصر یک ضرورت فوق‌العاده‌ای داره. تون کل جهان اسلام در یکی دو قرن اخیر پایمال قدرت‌های کفر و استکبار جهانی شدند. جهان اسلام در این 100 سال بین قدرت‌های استکباری غرب و شرق تقسیم شد، به ذلت افتاد. حکومت‌های دیکتاتور فاسد، سلطنتی یا جمهوری‌های قلابی، دیدگاه‌های لاهیک و غیر دینی، بعضی ضد دینی، سری دشمنان توحید و عدالت اجتماعی، قارت کشور، تضعیف فرهنگ و علم و اقتصاد در کشورهای اسلامی و وابسته کردن اونها، عقب مانده نگه داشتن مسلمین، که یکی از راه‌هاش تحریف اسلام، ارائه اسلام آمریکایی، تشیع انگلیسی با شاخه‌های مختلفشون، و یکیش هم به جان هم انداختن مسلمین با بهانه‌های مذهبی یا قومیتی و زبان و نژاد و اینا بوده. و این توطئه ها همچنان ادامه داره. یه سوال عرض کردیم، ممکنه بپرسن کسانی که این وحدتش مسلمین، وحدت شیعه و سنی، نسبتش با مقوله ولایت اهل بیت چی میشه؟ بالاخره صحبت از حق اهل بیت، حق قصب شده امیرالمؤمنین علیه السلام در خلافت و ولایت و ستمهایی که بر اهل بیت شد و با یه زاویه کوچکی از پس از پیامبر شروع شد و ظرف کم نیم قرن رسید به قضایای عاشورا و کربلا و اون جنایت ها و بعدم دیگه جهان اسلام، حاکمیت ها در جهان اسلام به مسیرهای غیر اسلامی اساسا افتادن. وقت نسبت وحدت و محبت مذاهب اسلامی با هم با اون مسئله ولایت چی میشه؟ مسئله لعن و براءت و اینا چی میشه که ما در روایاتی داریم که نسبت به دشمنان اهل بیت علیهم السلام باید دشمن باشید، با دوستان اهل بیت دوست باشیم، با دشمنان اهل بیت دشمن باشیم. اینجا به بعضی روایات هم اشاره کردم، باید فهمید مفهوم دشمن اهل بیت رو که چه کسی چه کسانی دشمن اهل بیتن. آیا به ناسبی ناسبی و کسانی که سب و لعن اهل بیت علیهم السلام میکردن یا بکنن که یه اقلیتی هن، مراد از دشمن اهل بیت ظالمان به اهل بیت و فحاشان به اهل بیت هن که حتما هستن، چون که از معاویه که بر سر کار آمد از همه اول شروع کرد دستور داد لعن علی ابن ابی طالب علیه السلام رو بر سر همه منبرها یه حکومت اسلامی در سطح جهان اسلام و از جمله در همه نماز جمعه ها و تا چند دهه، ده ها سال دستور داده بود در کل منبرهای رسمی حکومت اسلامی جلسات درس و بحث و نماز جمعه و همه جا لعن علی باید بشه، درود بر پیامبر، حمد خدا، صلوات بر پیغمبر و بعد لعن علی که یه دشمن دین بوده. و تا زمان عمر ابن عبدالعزیز اینا ادامه داشت تقریبا. ایشون خدماتی کرده، تحلیل ها مختلفه که چرا این سیاست رو ایشون پیش گرفت. بعضیا که بدبینترن معتقدن که او احساس کرد که رژیم در حال تضعیف، ضعف و فروپاشی است و حب و علاقه به اهل بیت پیغمبر صلوات الله علیهم در تمام جهان اسلام رو به گسترشه و دیگه نمیتونه حکومت در برابر این مسائل همون سیاست قبلی رو ادامه بده. در واقع به عنوان یک تاکتیک سیاسی این کار رو انجام داد. اونایی که خوشبین‌ترن میگن نه، واقعا ایشون با بقیه حاکمان و خلفای قبل متفاوت بوده و لذا هم اجازه تدوین کتب حدیث از روایت پیامبر رو داد، هم اعلام کرد که فدک رو به اهل بیت برگردونه و هم لعن علی رو ممنوع کرد. سیاستش با قبلی ها فرق میکرد. قضیه فدک هم البته دوستان بدونید، مسئله فدک دعوای حضرت فاطمه سلام الله علیها سر یک قطعه زمین و باغ نیست. اینکه او خطبه حضرت فاطمه رو هم نمیدونم چرا میگن خطبه فدکیه، با این اگر از باب اینکه اونجا این موضوع هم مطرح شد، خب حالا یه وجهی داره، ولی خطبه اسمش فدکیه نیست اصلا. این اسم گذاری به نظر من یک کج سلیقگی است و عنوان این خطبه که فدکیه نبوده. این خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها 10 روز تقریبا بعد از رحلت پیامبر در حضور همه بزرگان جهان اسلام، این خطبه توحید، خطبه عدالت، مبانی کلی اصول اسلامی تو حوزه حقوق و فقه، تو حوزه کلام و عقاید، در حوزه جلوگیری از تحریف تاریخ، جلوگیری از تحریف اصول نهضت پیغمبر، همه اینا هست. و به عنوان نمونه یه جاشم این بحث فدک مطرح میشه که میخوان بفرمان که وقتی با یک حق مشخص قطعی که پیامبر خدا تصریح کرده و با تنها باقی مانده و نور چشم پیامبر اینجور رفتار میشه، با بقیه چه خواهد شد در سایر مسائل؟ در واقع اونم مسئله باق نیست فقط، چرا که وقتی هم پیامبر اکرم فرمودن جبرئیل حاضر است و از تو فاطمه میخواد و میگه که تو اونقدر به خداوند نزدیک و مقرب شدی و مستقرق در او هستی که رضای تو رضای خداست، خشم تو علامت خشم خداست، هر چه میخواهی بخواه، خداوند مستجاب میکنه. از زهرا سلام الله علیها هیچی از خداوند نمیخواد از مسائل دنیاوی، هیچ. کمی تأمل میکنم و بعد میفرمان که النظر الی وجهه الکریم، تنها چیزی که از خداوند میخوام اینه که وجه الله، نظر به وجه الله است، یعنی غرق شدن در عشق و معرفت خدا. این چیزی که از فاطمه از خدا میخواد. یه وقتی هم زمان موسی بن جعفر علیه السلام، خلفای عباسی آمدن سر کار، میخواستن ادعا کنن که خب ما هم اهل بیتیم و بنی امیه رفت کنار دیگه، حالا ما اهل بیتیم و فلان و اینا، ما طرف علی بن ابی طالب و اینا. گفتن مرزهای فدک رو بگید تا ما به شما برگردونیم. موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمودن که مرزهای فدک رو اگه بگم برمیگردونی؟ گفت بله. گفت از مرزهای مثلا آمودریا تا آفریقا، از کجا تا مدیترانه اینا، یعنی صحبت کل جهان اسلام، مسئله حاکمیت و عدالت، بحث ما با کسی سر یک باغ نیست. و شاید یک دلیل مهم دیگه هم اینه که وقتی علی بن ابی طالب به خلافت رسیدند، فدک رو بر نگردوندند به اموال شخصی و گذاشتن تو بیت المال موند، که روشن بشه اون دعوای ما سر باغ نبود. و این خیلی مهمه که چرا از تعمیر علیه السلام فدک رو که حق شخصی اهل بیت بود، برای حفظ یه پایگاه اجتماعی اقتصادی برای اهل بیت سلام الله علیهم که پیامبر میدونستن بعدن اینا در مضیقه و تحت فشار قرار میگیرن، خب چرا امیرالمومنین رو برنگردون در زمان خلافت؟ مسائل از این قبیل زیاده و او به ایمان یک نماده. حالا وقتی میگیم آقا لعنه بر دشمنان اهل بیت، دشمنان علی، و بغض و عداوت و براءت نسبت به اونها رکن تشیع ایمان ماست، روایاتی در این باب داریم، براءت از دشمنان اهل بیت، ولایت به خود اهل بیت هست، اینا هم قابل تفکیک نیست. اینجا باید روشن بشود یک مفهوم لعن و براءت چیست، یکی هم مفهوم دشمن اهل بیت چیست. دشمن اهل بیت طبق روایات بسیاری از امیرالمومنین و اهل بیت مردم مسلمان غیر شیعه نیستند. اهل سنت دشمن اهل بیت نیستن. اهل سنت مذاهب و فرق مختلف، خودشون هم اختلاف نظراتی با هم دارن در عقاید و فقه و اینا، ولی اهل سنت دشمن اهل بیت نیستن. اجازه نمیدن در حضورشون به علی بن ابی طالب، به حضرت فاطمه، به حسنین سلام الله علیهم توهین بشه، حرام میدونن. من خیلی اهل سنت دیدم که وقتی اسم اهل بیت میاد متاثر میشن و حتی کسانی اشک میریزن. ما دیدیم اهل سنت دشمن اهل بیت نیستن. ناسبی هایی که توهین میکنن از بنی امیه تا امروز و اونایی که آگاهانه و عمدن ظلم در واقع به اهل بیت در مسئله حاکمیت، در واقع ظلم به مردمه، ظلم به مسلمین بود، ظلم به بشریت. دوم این که لعن غیر از سب است، سب فحشه، توهینه، این حرامه. حتی قرآن فرماد به بت مشرکین هم فحش ندید. لعن معنیش اینه که در قرآن هم خداوند لعن میکنه که زن، لعن در برابر دعاست. دعا یعنی که ما با تو هستیم، ما طرف شماییم، ما از خدا تحقق اهداف شما رو میخواییم. لعن نقطه مقابلشه، یعنی ما اینا رو قبول نداریم، ما با این صفمون از صف اینا جداست. اینه مسئله. و حتی لن با این تعریف هم در مورد دشمنان اهل بیت که در برابر ظالم باید ایستاد، ما با ظالم مخالفیم، ما با معاند، کسی که معاند در برابر اهل بیت علنا ما مخالفیم، دشمنی بله. پس هم مفهوم لن فحش نیست، مفهومش درست دانسته بشه. سب غیر از لن، سب و لن رو کنار هم نباید آورد. فحش و توهین نه، اما اظهار مخالفت چرا دیگه؟ با کیم؟ با یک عده موافقی با عده مخالفیم، ایبینم نداره موافقت و مخالفت. فحش و توهین نباید باشه. و بعد دشمن اهل بیت باید باشن. اهل سنت دشمن اهل بیت نیستن. یه عده آدم های مریض، چه شبه عالم چه عوام جاهل، یه اقلیت کوچکی هم در جهان اسلام دشمن اهل بیت، که همین الان هم توهین میکنن به اهل بیت، اونا کافرن ولو روزی پنج وعده نماز بخوانن. در روایت اهل بیت داریم دو گروه کافرن، یکی شیعیان افراطی قلات شیعه، اینا بیدینن، حتی اگر هر روز زیارت اهل بیت برن، قلات شیعه، کسانی که ائمه رو از حد امام بالا میبرن، بالاتر اونها رو شریک خداوند یا بدیل خداوند میدانند، اهل بیت میفرمان این دو گروه مسلمین کافرن، مرتدن. یکی شیعیان قالی و افراطی که ما رو در ردیف و در عرض خداوند قرار میدن، دوم ناسبی ها، دشمنان اهل بیت که فحش میدن و لعن میکنن اهل بیت رو. این دو تا گروه مشرک مرتدن، با اینا باید مبارزه کرد. بقیه اینا، این دو تا گروه هر دوشون اقلیتن، هر دو هم منحرفن، او به اسم شیعه و ممکنه به اسم سنی، ولی اغلب مسلمین از هر مذهبی دشمن اهل بیت نیستن. بله، او دشمنا، او دشمنی که عرض میکنیم، او منافاتی با این وحدت اسلامی که در این میگیم وحدت بین همه مسلمین از مذاهب مختلف بر سر مشترکات، اینا با هم منافاتی ندارن. لعن نسب بر دشمنان اهل بیت و لعن بر قلات شیعه، اینها جایز است، بلکه مستحب عبادت، اظهار براءت، صف بندی در برابر اونا. این دو تا اسلام انحرافیه، خطرناکن. و حب اهل بیت شرط ایمانه، حتما سنی و شیعه، اگر کسی حب اهل بیت نداشته باشد اسلامش و ایمانش مشکل داره. اما این معنیش این نیستش که چون مشکل داره ما با هر کسی که معرفت به اهل بیت نداره یا حب اهل بیت به اندازه کافی نداره باید درگیر جنگ داخلی بشیم. اگه این ملاک باشه، خب خیلی از ما شیعیانم معرفت به اهل بیت نداریم، یه حب ابتدایی، خیلی هم رگش باریک و ضعیفه، به دلیلی که خیلی گناهانی که اهل بیت گفتن نکنین میکنین. این چه جور حبیه که هم حب هم به حرف نمیکنه؟ اما مصلحت امت و اهم و مهم کردن در مسائل اسلامی، اینم یک اصل هم عقلی است، هم اصل قرآنی و شرعی است. ما تو اصول فقه بحثی داریم به نام تزاحم، یعنی بین دو حکم اسلامی رو کاغذ ممکنه تعارض نباشد، اما بیرون تو صحنه برای اجراش این دو تا با هم دیگه مزاحم عمل، هر دو رو با هم نمیشه اجرا کرد. باید ببینید کدام مهمتر است با معیارهای اسلامی، یعنی عقلی و نقلی، کدوم مهمتره؟ او رو عمل کنی، او که کمتر مهمه او رو به حاشیه ببری، تا شرایط اگه عوض شد باز معنی اهم مهم عوض شد، بحث دیگری. و الا اینایی که میگن آقا وحدتی ها، ما اینا وحدتی هن، ما ولایتی یا براءتی هستیم، نه خیر آقا جون، وحدتی هم ولایتی است هم براءتی است. اتفاقا کسانی که میگن ولایتی هن و ضد وحدت هن، اینا مؤمن نیستن. امام وقتی میگفت ولایتی های بیدین، این عبارت امامه، ولایتی های بیدین، اسمش حب و ولایت اهل بیت ولی دین ندارن. و از اون طرف وهابی های جریان های بخصوص ناسبی وهابی، چون وهابی های هم همشون باز ناسبی نیستن، این رو بدونید، ما وهابی هایی داریم که تکفیری نیستن، خودشون منحرفن اما تکفیر نمی کنن دیگران. وهابی هایی داریم تکفیری هن اما ناسبی نیستن، یعنی هم انحراف نظری دارن هم انحراف عملی دارن، اما به اهل بیت هم توهین نمی کنن. وهابی هایی داریم که تکفیری هن و ناسبی هن. ناسبی میخواد وهابی باشه یا نباشه، این مرتده. سب و لعن به انبیا و اهل بیت پیغمبر کفر است. ما که میگیم برائت، بله، وحدتی هم ولایتی هم برائتی است. برائتی است یعنی قلباً و زباناً و عملاً هر جا و هر طور که بتواند از دشمنان خدا و دشمنان پیامبر و علی و اهل بیت، دشمنان اولیاء خدا، بیزاری میجوید. اعلام میکنه که من از دشمنان شما بیزارم. ما وظیفه‌مون حتما ما از دشمنان اهل بیت بیزاریم. متنفریم. لعنت بر دشمنان اهل بیت. اما کی دشمن اهل بیت؟ این رو باید روشن کنیم. اصلا تبری یعنی ما اهل حقیم و جز حق رو، جبهه مخالف حق رو قبول نداریم. ما میگیم سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. هر کس با شماست ما با او دوستیم، هر کس علیه شماست، دشمن شماست، ما با او دشمنیم و با او نبرد میکنیم. این منافاتی با مسئله وحدت نداره. صحبت دشمنان اهل بیت است، نه صحبت هر مسلمانی که غیر شیعه است، یا حتی غیر مسلمانی که اصلا اهل بیت رو نه میشناسه نه محبت داره. خیلی از مسیحی‌ها، یهودی‌ها، زرتشتی‌ها تو همین کشور ما به خصوص، خیلی مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان بسیار نجیبی ما داریم واقعا تو ایران. من با بعضی از اینا تو جلساتشون بودم، رفتم، بسیار هم مسیحی هم یهودی هم زرتشتی، تعدادشون کمه تو ایران ولی واقعا اغلبشون آدمای نجیبی هستن. اینا توی عزاداری سید الشهدا شرکت میکنن، آش نظری میدن، صف میبندن، حب اهل بیت دارن. اینا هم ایرانی مسیحی است، یهودی است، زرتشتی است، که برسه حالا به اهل سنت که مسلمانن، از خود یک دینی ما، اونا هم جزوی خانواده هن، اونا هم دشمن اهل بیت، مسیحی و یهودی و زرتشتی هم دشمن اهل بیت نیستن. من خیلی از اینا رو دارم، نگاه ما به پیغمبر و قرآن ندارن ولی هرگز توهین نمیکنن به اهل بیت. من خیلی از اینا رو، من آدم میشناسم غیر مسلمان تو ایران اسم بچه‌شو گذاشته علی، حسین، حسن، مسلمان نیست اصلا. تبری، بله، ما اظهار برائت میکنیم، ما لعن میکنیم دشمنان حق را، هر کس که هستند ما لعن میکنیم، چون اگه لعن نکنیم مرز دوستی و دشمنی از بین میره، یعنی باطلم قبول، حقم قبوله، یعنی مرزی وجود نداره، یعنی ما حزب بشیم در مخالفان اهل بیت شدیم که شدیم. خداوند میفرماد لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله ورسوله. هرگز نخواهی یافت کسانی رو که واقعا مؤمن باشن به خدا و آخرت، در این حال با دشمنان خدا و رسول دوست باشن و دشمنی نه دشمن نباشن. اصلا ایمان شرطش دشمنی با دشمنان حقه. بله، براءت ما کتمان نمی کنیم، اما دشمن اهل بیت باید باشه، باید خودش بگه من دشمن اهل بیتم. اما گناه به اسم پیروان اهل بیت باید مرزش مشخص بشه. ولایت هم همینطور، اصلا ولایت و براءت جدا نمیشه. به نظر بوده فرض کردم از حضرت رضا علیه السلام این روایت رو که فرمودن، از ایشون نقل شده که کمال الدین ولایتنا و البراء من عدونا. دین کامل یعنی تو خط ما باشید و با دشمنان ما دشمن باشید، با دشمنان اهل بیت مخالف باشید. از امام صادق کسی پرسید آقا ما کسان زیادی هستن شما رو دوست دارن اما علیه دشمنان موضع نمیگیرن، بی‌طرفن. مثل زمان شاه میگفتن که آقا اسلام و امام اینا رو دوست داریم ولی ضد شاه هم تو صحنه علیه شاه هم نمیاد، یا تو نجف طرف اسلامیم ولی با صدام هم درگیر نیستیم. ما تو دنیا طرف مظلوم هستیم اما با ظالم، با آمریکا، با اسرائیل، با انگلیس، با آل سعود، با کی با کی، ما با اینا دعوا نداریم. این نمیشه دیگه، نمیشه بگیم از زمان بنی امیه، بنی عباس ولایت اهل بیت داریم، اهل بیت دوست داریم اما با اینا درگیر و دشمن نیستیم. نه دیگه. امام صادق علیه السلام فرمودن که دروغ میگه کسی که میگه ما رو دوست داره ولی تو صحنه بی‌طرفه و با دشمنان ما دشمن نیست، مرزبندی نمیکنه، قاطی میشه با اونا. ایهات کذب من ادعا محبتنا ولم یتبرع من عدونا. اصلا تمام صف بندی ها و جناح بندی ها هر جای دنیا در هر موضوعی یعنی ولایت و براءت. هر صف بندی تو هر حوزه‌ای که بین ما چه دقیقه اوور دنیا یعنی ولایت و براءت. تو انتخابات کسی میاد به یک لیست رای میده، به یک لیست مخالفه، یعنی ولایت داره و نسبت به اونا از اونا براءت میجوید، میگه من با شما نیستم، شما رو قبول ندارم، به شما رای نمیدم. با اینا هم مثلا لذا فرمودن مراقب باشید ولایت و براءت هاتون مبناش توحید، عدل یا دنیاست و منافع دنیوی خودتونه. و بعد این براءت احتیاج به یک شناخت داره، هم شناخت لازم داره هم یه اخلاق خاصی رو میطلبه. صرف اینکه آقا فلانی دشمن اهل بیت، بعدم برید تو علنا در شأن عموم فوش ناموسی و دیگه ما ولایتی هستیم بنابراین اعلام براءت و لعن کردیم دشمنان اهل بیت. همه احتیاج به شناخت داره که اصلا معیار ولایت و براءت در منطقه اهل بیت علیهم السلام چیست. حق و باطل رو باید بشناسی و شناخت های سطحی یه حدیث شنیدن یه جایی هم رو علم کردن، نه به سندش نه به معناش کار نداشتن، ارتباطش با سایر روایات، ارتباطش با قرآن و اینها هیچ کدام رو معلوم نکردن، همطوری بپری وسط صحنه بگی که آی فلان یه کسی یه چیزی میگه، زود شما تصور کنی آه این دشمنی با اهل بیت. تو اصلا مکتب اهل بیت رو نمیشناسی. بعضی اصلا همونطوری دور سرشون میچرخونن، هر کی رو خودشان نمیپسندن میگن این دشمن اهل بیت، هر کی هم میپسند میگه دوست اهل بیت. مگه اینجوریه؟ بصیرت دینی، سواد دینی، شعور دینی. پس یکی شناخت میخواد. شناخت اگر بود فریب اشخاص رو نمیخوری، دنبال اشخاص رو نمیفتی. خب بعضیا در صدر اسلام مبانی رو نمیشناختن، عقلشون به چشمشون بود، نگاه میکردن فلان شخص، میدیدن فلان شخص هم خب آدم مهمی بوده، با پی دور و بر پیغمبرم بوده، دیگه معیار نداشت که حق و باطل چیه، میگه هر کاری بکنه ما همین کارو میکنیم. این اسلامه. این دیگه شیعه و سنی، مسلمان و غیر مسلمان نداره. این عقل زدگانی، عقل ستیزانی هستن که عقلشون رو فدای تعبد به اشخاص میکنن، نه تعبد به دین خدا و حق و توحید. ما تعبد به خدا باید داشته باشیم، نه به غیر خدا. غیر خدا اگر حرف خدا رو میزنه به او به همان اندازه متعبدیم، حرف خودش رو بزنه متعبد نیستیم. این دیگه تو همه مذاهب هست، همین تو خود شیعه هم داشتیم افرادی در طول تاریخ که طرف اصلا اعتبارش رو از اهل بیت و از شیعه گرفته، بعد با این مسیر اهل بیت در افتاد. میدونید بعضی از اصحاب اهل بیت در زمان خودشون خیانت کردن، زمان امام صادق، موسی بن جعفر، زمان امام هادی، امام جواد، امام حسن علیه السلام، امام حسن عسکری و اینا خیانت کردن. به عنوان نماینده امام صادق در فلان جا بوده، سالها نماینده امام بوده اونجا، مبانی مکتب رو تعریف معرفی می‌کرده و مؤمنین وجوه میدادن که صرف منافع و مصالح اسلام و اهل بیت بشه، میگرفته میداده، بعد از یه مدتی وسوسه شده دزدیده همون پول رو طرف، مورد اعتماد شخص امام صادق، شاگرد امام صادق علیه السلام. بعد یه مدتی هم گفته که امام جعفر صادق پیغمبرن، بعد یه مدت گفته ایشون پیغمبرن، من سخنگوشونم. حتی اون زمان مطرح کرده مهدی موعود امام صادقه، منم نمایندشه. که یه وقتی به امام صادق میگن آقا مهدی شمایید، فهمیدن نه آقا شما، مهدی بعدها خواهد آمد. طرف ادعا کرده یه جایی تو منطقه دو گفته امام صادق خداست، من پیغمبرم. و یه عده از شیعیان نادان که معارف دستشون نیست، عقلشون به چشم میشه، اما یه این شخص نماینده امام صادق بوده دیگه، چی از این را مهمتر؟ عقایدشون منحرف شده. بعد امام صادق علیه السلام اعلام کردن به اصحابشون که همه جا بگید فلانی مرتد شده، فاسد و مرتد. تو اصحاب اهل بیت ما از این افراد داشتیم، وقت اونا که کنار اهل بیت بودن. کسی هست که امام هادی علیه السلام دستور اعدامشون میدن، سخنگوی شیعه و اهل بیت بود، آدم محترم، خیانت میکنه، دین رو تحریف میکنه، از خودش کم و زیاد میکنه برای که برای خودش مقام درست کنه، مریدای خودش مرید برای خودش جمع میکنه، تشیع و اسلام رو به اسم شیعه، به اسم اهل بیت چرندیات میگه. امام هادی علیه السلام تو بازداشتم هستن، میفهم مطلع میشن، بهش پیغام میدن این کارا رو نکن، میگن فایده نداره، بعد همه میگن برید افشاش کنید، آبروشو ببرید. و بعدم اعلام کنه مرتد، حکم اعدام انقلابی و شرعیشو صادر میکنن. او که زمان خود ائمه بوده، الان که زمان اونا نیست دیگه، عقلمون به چشممون نباید باشه که کی دوست کی دشمنه، برائت با کی ولایت با کی. طرف ممکنه آخوند باشه، امامه 6 متر امامه داشته باشه، سید باشه، نمیدونم شیخ باشه، مرید داره، حتی رساله چاپ کرده، ولی آدم منحرفیه. دنبال اشخاص نباشید. صدها رساله و توضیح المسائل برابر چاپ شده، داره چاپ میشه. خب مگه همه اینا به یک اندازه اینا حجت خدا هست؟ حساب کتابی باید باشد. اینی که طرف به حضرت امیر گفت آقا من چجوری بفهمم بالاخره همه تون که اصحاب پیغمبر بودین در اطراف تو جنگ جمع، میفرمان که تو حق رو نشناختی، معیار دستت نیست، هی دنبال این و اون را میفتی، تو اهل حق رو نمیتونی بشناسی چون حق رو نشناختی، باطل هم نشناختی تا بفهمی اهل باطل کیه. معیارا دستت باشه بشناس، بعد بتونی داوری کنی کی تا حالا حق بود از حالا منحرف شد. یار دقت کنیم، البته کار آسونی هم نیست. پس براءت از دشمن بله، اما براءت مبانی داره، ولایت مبانی داره، باید معارفی داشته باشی، التزام عملی داشته باشی، شناخت دشمن اهل، دشمن اهل بیت، دوست اهل بیت، مستضعف کیه، مستضعف فکری کیه، معاند کیه، جاهل کیه، جاحد یعنی لجباز کیه، دشمن کیه، آگاه کیه، ناآگاه کیه، کی عمدی بود، کی غیر عمدی، کی فریب خورد، کی اطلاع نداره. مگه این همه یک حکم داره؟ مگه همه شیعیان یک حکم دارن؟ مگه همه غیر شیعه یک حکم دارن؟ خداوند هم اینجوری عمل نمیکنه. در روایت فرمودن که آقا در قیامت این همه آدم ها که شباهت و تفاوت و دارن چجوری اینا همه مثلا همونجور کیلویی میبخشن دیگه، میگن اونا که تو شناسنامه شون نوشتن شیعه اثنا عشری اونا همه بیان برن بهش یکم خلوت چه اینجا ببینن بعد بقیه حساب کن. فرمود اینجوری نیست که خب. بعد یک مثالی امام علیه السلام زدن، فرمودن دیدید دانه های خوب و بد رو که میپاشی رو زمین جلوی کفتر جلوی کبوتر، ای چنان سریع میزنه که تو فکر نمیکنه که داره جدا میکنه، در حالی که دقیقا جدا میکنه. خوردنی یا دانه های خوب رو بر میداره، دانه های بد رو بر نمیداره. بعد رو به این ریزی که قاطی میکنی و هم دونه میرزی جلوی. فرمودن در قیامت شما ها رو یکی 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 انتخاب میکنن و بر میدارن. اونجا کسی گیج نمیره سرش، قاطی نمیکنه. تک تک شماها از هم جدا میشید. و امتاز الیوم ایها المجرمون، امروز جدا میشین از هم. تو دنیا همینطوری شیر تو شیر، تو صف همه با هم بینا، اونجا یکی یکی جدا میشید. فهمون اونجا به اعمالتون و به ایمانتون، به تقواتون نگاه میکنن، به میزان عقلت نگاه میکنن. در روایت داره امام علیه السلام فرمودن در قیامت شما رو هر کسی رو به اندازه عقلش محاکمه میکنه. لذا محاکمه آگاهان، عقلا و علما سخت‌تره از جهال. البته مقاماتشون هم بالاتره، عذابشون هم شدیدتره، پاداششون هم بیشتره. اونایی که قدرتمند بودن با اونایی که ضعیف بودن یه جور حساب نمیشن. اونایی که سالم بودن تو دنیا با اونایی که همش بیمار بودن یک جور حساب کتاب نمیشه. ثروتمند و فقیر یه جور حساب کتاب نمیشه. عالم و جاهل یک جور حساب کتاب نمیشه. اونجا به این چیزا کار دارن، نه به اینکه تو شناسنامه چی نوشته. امام امیرالمومنین فرمودن که تبری واقعی شناخت به داشته بشی. دشمن با کی؟ ما با دشمنان اهل بیت دشمنیم، افتخار هم میکنیم. با دوست اهل بیت دوستیم. ما تو اهل بیت رو بشناس، دشمنی رو درست بشناس. و بعدم روش براءت، هم بحث روش شناسیش، هم زمان و مکان مهمه، فضا مهمه، مخاطب مهمه. حتی لعن که فحش نیست ولی اظهار صفبندی است که ما آقا تو صف شما نیستیم، ما با این کارتون مخالف، کاری که با علی بن ابی طالب کردید غلطه، ما موضع داریم. اما همین امام علیه السلام، همین که بفرماد که ادعا کافی نیست، هم قلبن باید محبت و براءت داشته باشیم، دوستان خدا رو دوست داریم، اولیا و اهل بیت رو دوست داریم و دوستانشون رو دوست داریم و دشمنانشون رو دشمن می‌داریم، هم قلبن اما در زبان که این صداقت نشانه محبته و براءت از مخالفین. ببین قرآن می‌فرماد که حضرت ابراهیم علیه السلام نسبت به آذر که لفظ ابی پدر داره و در روایت ما میگن عموی ایشونه، خب ایشون نسبت به جناب آذر که در ابراهیم در دامان آذر بزرگ شده، آذر بت تراش و بت پرست مشرکه، حضرت ابراهیم دوستش هم داره، خواد نجاتش بده، اما صریح میفرماد که من بریم، اظهار براءت میکنه، لعنت میکنه بر شرک و بت پرستی. میگه صف من از صف شما، شما عموی منی، پدر منی، حجی بالاخره سرپرست من بودی، من مدیونم به شما نسبت به شما، اما من اظهار براءت میکنم، بر بیزارم من از این شیوه، این نوع جهانبینی مشرکانه، من بیزارم، متنفرم، من دشمن این تفکرم، من با این سبک شما مخالفم. اما نه فحش میده به بتاشون، نه به آذر فحش میده. ولی برایتشو میگه فحش و ناسزا هرزگویی به هرز درایی است و این من رو دفعه مرز کردم از روایت اهل بیت. فحش به مقدسات دیگران ولو ما اونا رو مقدس ندونیم و قبول نداریم مخالفیم، ولی فحش به مقدسات، اهانت به اونا، تحریک اونا، عصبانی کردنشون، حتی اگر بت پرستن، اینا که مسلمانن، حتی اگر بت پرستن، به قرآن میفرماد به بت اینا فحش ندید، اونا به الله فحش میدن بعد و تو مقصری، تو که فحش میدی به اون چیزایی که برای اون محترمه، تو باعث میشی که اونم فحش بده به الله. این خب حرام شرعن، این لا تسبو یعنی مثل شرابخاری و زناکاری، بلکه از همه اینا بدتر. حرام از قرآن میفرماد فحش بدید به مقدسات سایر ادیان و مذاهب، حتی مشرک و بیدین و منحرف، چه برسه به مسلمان، چون مسلمان ها فحش میدادن به بتهای اینا. یه مورد مثلا در یه جایی نقل شد که یکی از مسلمان ها آمد رو بت اینا ادرار کرد، بعد اونا فهمیدن، خب بعد نهی شد که آجون یعنی چی کار؟ بله ما این بوتو میشکنیم، این بوتو خواهیم شکست، اما اینجوری نیست شیوه مبارزه با بوت پرستی. ابراهیم تبر برم داره بوتو رو میشکنه، بعدم تو آتش میندازنش، اما فوش نداده. پیامبر ملاحظه نمی کنه، یک قبیله مشرکی بود مسلمان شد، بعد گفتش که تسلیم شدن، بعد گفتن آقا میشه حالا که ما مسلمان شدیم میشه یه روز الله رو بپرستیم، یه روز هم همین بتهای خودمون رو که عدالت هم رعایت بشه و هم ما هم تابع شما می هم برد برد بشه خلاصه و هم ما احساس کنیم شکست نخوردیم، هم شما احساس کنیم شکست. پیامبر فرمودن نه نمیشه، این خط قرمزه، چون اون شما رو نابود میکنه، شما رو بدبخت میکنه در دنیا و آخره. مثل که من اجازه بدم هم سم بخورین، هم با سمتون ما بیاییم پزشکم باشه، هم برید بیمارستان، هم هی هر روز سم بخورید، زهر بخورید، نمیشه. این خلاف عقل، خلاف شما با تکلیف تو معلوم کنید مسلمانید یا مشرکید، تکلیف تو معلوم کن. ما هم دو تا وظیفه پیدا میکنیم، فرمودن این بوتا باید شکسته بشه. گوه آقا مخفیانه بود پرستی میکنیم، علنی نمیکنیم، تجاهره به فسق و شرک نمیکنیم، یواشکی تبلیغ نمیکنیم، خودمون تو خونمون یواشکی. فرمود نه، خلاف مسلمانیست، این ادامه انحرافه. به لحاظ عملی هم موضع باید داشت. اما ببینید اغلب مسلمین، اغلب بشریت، اغلب حتی خود ما شیعه مستضعف فکری هم و هستیم، مستضعف فرهنگی. حالا اگر آمدیم ما که پرچم اهل بیت رو برداشتیم، پرچم حق رو، حق مطلق، ما معتقدیم همه ی مکاتب سری حقای گفتن ولی همش حق نسبیست و حق مخلوط با باطل، اما اون چه که قرآن، پیامبر و اهل بیت گفتن حق مطلقه، به شرطی که درست فهمیده بشه، درست تفسیر بشه و با باطل خودمون مخلوطش نکنیم. اگر آمدیم با غیر پیروان اهل بیت، شروع کردیم به توهین، ما راه اونها به سوی حق را بستیم. وقتی شروع میکنی توهین و تحقیرش میکنی، فوش میدی، اهانت میکنی، او دیگه مسلمان بشو نیست، شیعه بشو نیست. اصلا شما برو با یک آدمی که تمام عقایدش باطل محضه، به جایی که با اخلاق و منطق که قرآن رو فرض کردم، جادل هم بالتی هی احسن، فرمود با منطق، با اخلاق، با حکمت، با موعظه، با مهربانی، با خدمت به اونا، به حتی به مشرکین خدمت کن. پیامبر اون دفعه گفتم بهتون که مردم مکه مشرک قحطی شد، داشتن از گرسنگی می‌مردن، پیامبر با اینکه مدینه و مکه دو جبهه مقابل بودن، پیامبر از مدینه چند تا محموله کاروان کمک فرستاد برای مردم مشرک مکه که از گرسنگی نمیرن، برایشون غذا فرستاد، دارو فرستاد. ای آقا به مشرک کمک می‌کنی؟ بله، برای مبارزه با شرک به مشرک هم کمک میکنم. اتا این کمک میکنه به توحید. خیلی از دشمنی ها برطرف شد. خیلی ها گفتن اه چی میگن راجع به ایشون؟ ای که داره به ما کمک میکنه که. خیلی از کینه ها رو شست پیامبر با ایکارا. فتح مکه که شد او همه جنایت کرده بودن. یه دست مسلمان ها گفتن الیوم یوم الملحمه. امروز روز انتقام بزرگه، امروز روزیه که جوی خون تو مکه را بندازیم. 13 سال پوست ما رو کندن، جنایت کردن، کشتن، غارت کردن، شکنجه دادن، امروز حسابمون رو تسویه میکنیم. پیامبر دید دارن شعار میدن بعضی ها الیوم یوم الملحمه، امروز روز کشتار است، روز قصابی است، ما اذیتمون کردن. پیامبر فرمودن نه، الیوم یوم المرحمه، امروز روز محبت و آشتی و گذشته، همه تون رو یک جا بخشید. حتی ابو سفیان رهبر شرک رو فرمودن هر کی با ما قبلا جنگیده میترسه یا بره به پرده خانه کعبه آویزان بشه اونجا کنار خانه کعبه یا کجا یا خونه ابو سفیان منطقه امنه. خب اینه دیگه، بلا اونا که مشرک بودن، اونا که خیلی ضربه زدن به اسلام، ولی وقتی که فحش میدیم، توهین میکنیم به مقدسات سایر مذاهب اسلامی به خصوص یا سایر ادیان، به مقدسات مسیحی، یهودی، زرتشتی، حق نداریم فحش بدیم، توهین کنیم. آب گلالود میشه، موضع میگیرن، گاردا بسته میشه. چون که اگه یکی الان بیاد به شما، به مقدسات شما فحش بده، شما دیگه حاضری حرفش گوش کنی؟ دو تا فحش هم ما روش میذاریم میریم دیگه. اوم همینطوره. حالا ببینید امیرالمومنین، خود امیرالمومنین علیه السلام در منابع اهل سنت نقش شده، ابن عسیر در الکامل فی التاریخ میگه که جناب علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بعد از نماز دیدیم که دیده شده که سران این استکبار یعنی معاویه و امرآس رو لعن کرد و لعنت خدا بر معاویه و امرآس که امت اسلام رو به انحراف کشیدن و به جنگ‌های داخلی. اما جلوی جمع، جلوی پیروان اینا می حرف رو نزد، برای که می گفت حساب معاویه و امرآس با بعضی از اینایی که تو سپاه اینا آمدن جداست، اینا کلاه اونا رو برداشتن، ما با اینا با معاویه و امرآس دشمنیم، لعنشون کردیم، علی لعنشون کرد، ما هم لعن میکنیم. اما امیرالمومنین در ملأ عام تو سخنرانی عمومی کارو نکرد، همون زمان هم با این که جنگ هم داشتن با هم، تو جنگ بودن، لعن نکرد. فرمود یه عده‌ای هستن نه واقعا فکر میکنن این خلیفه پیغمبره، میگن این خال المؤمنینه، همشیرش همسر پیغمبر بوده، دایی مؤمنینه، جزو کتاب وحیه، چون سواد داشته مینوشته اونم. خب اونا اینجوری نگاه میکردن، از تعمیل حتی به معاویه هم فحش نمیداد، میگفت که این باعث میشه اینا که فریب اینا رو خوردن این وسط میفتن تو دنده لجبازی و گوش نکنن به حرفای ما دیگه. شما از کسی که شمشیر میکشه علیه علی منحرفتر و خطرناکتر میشناسید؟ خوارج، حافظ قرآن، نماز شب خون، پیشانی ها پینه بسته، مدام در نماز و روزه و ذکر و حافظ قرآن، همشون هم سربازای علی بودن قبلا. خب مسئله دار شده. حضرت امیر میفرماد اینا هم بدبختن، اینا دشمن نیستن، اینا تا وقتی که شمشیر نکشن علیه ما، ما مجبور به دفاع نشیم، من با اینا نمی جنگم. اینجا فتنه است، فهمیدن انی فقعت و عین الفتنه، چشم فتنه رو من از حدقه درون، کسی جز من جرأت نداشت با خوارج بجنگه، از بس آدم های ظاهرا خوبی بودن. توهین، فحش، همه رو به یک چوب راندن، عصبانی کردن پیروان، پیروان مذاهب دیگه، ادیانگر عصبانی نکنید. اینا اسیر اونا شدن، اینا فریب خوردن، این معنیش اینه که اونا تو دنده لجبازی میافتن دیگه، به هیچ حرف شما گوش نمیکنن. حتی تو جنگ با معاویه عرض کردم به نظرم تو نهج البلاغه هست، از تعمیر داشتن سال میدیدن آمدن دیدن یک دو سه تا از نیروها و افسراشون واسطه دارن فحش میدن به طرف جبهه معاویه، حواله میدن. حضرت امیر گفت چیکار میکنیم؟ گفت آقا اونا فحش دادن، ما گوش میکنیم، ساکت میمونیم، میگیم فحش نده، باز فحش میدن دیگه، حالا داریم مقابله به مثل میکنیم. فهمیدن نه کار نکنید، اونا فحش بدن، شما فحش ندید، به داری باهاش میجنگید ولی فحش فهمیدن نده. گفتن که انی لا احب ان تکونوا سبابین، دوست ندارم شما فحاش باشید. گفت پس چیکار کنیم؟ وایسیم نگاه کنیم؟ فهمیدن نه، افشاگری کنید، اونا فحش بدن، شما استدلالاتونو بگید، شما بگید ما چرا بر حقیم و شما چرا بر باطلید، چرا شما فریب خوردید. البته اینکه آدم فحش بشنوه و فحش نده خیلی سخته، بنده میدونم، خودم من مخصوصا، و از این آدمایی نیستم که فحش بهم بدن وایسم نگاه کنم، من میدونم چقدر سخته فحش ندادن وقتی بهت فحش میدن، و خیلی یک جهاد با نفس عجیب غریبی میخواد. ولی میخوام بگم امیرالمؤمنین تو جنگ با دشمن خونی و کسی که لعنش کردن خودشون فرمودن این کارو نکنید، چون دقت کنید دوستان، همونجور که شیعه با عشق اهل بیت بزرگ شده، از بچگی علی، فاطمه، حسن، حسین، مهدی بوده، خب خانواده‌های مسلمانی هم داریم با محبت ابوبکر و عمر و عثمان و علی و عایشه و فاطمه و اینا بزرگ شدن. یه وقت ببینید ما میگه مخالف، استدلال هم میکنیم، استدلال هم لازم نیست. منابع اهل سنت اینقدر ادله و اظهار نظر هست از بزرگان اهل سنت. اصلا برادر خود جناب عایشه، جناب محمد ابن ابوبکر، شهید بزرگ سپاه علی، پسر جناب ابوبکر، خودش مناظره میکنه با خواهرش در جنگ جمل. خواهر اونوره، برادر اینوره جبهه هست. خواهر و برادر دارن با هم میجنگن. برادر افسر فرمانده سپاه علی است، خواهر اون طرف. ما بعد از پیامبر خلافت بلافصل حق علی بن ابی طالب میدونیم، اما خودشون فرمودن. نامه 62 نهج البلاغه حتی به فکرم خطور نمیکرد که پس از پیامبر خلافت را ببرن به سمت دیگری. اصلا قابل تصور نبود با او تصریحات پیامبر و ای که همه میفهمیدن فرق اصحاب رو با هم دیگه، که کیا مقدمن، کیا اعلمن، کیا اعدلن، کی جلوتره، که من تصور، اصلا قابل تصور نبود این کار که پس از پیامبر مانع حاکمیت من بشن. اما و اولا بیعت نکردم، اعتراضم کردن، همچنان معترضم، اما دیدم اگر در این مسئله ادامه بدم این بحث رو و بیعت نکنم، بعد از اون اعتراضات بیعت نکنم با خلیفه، اسلام و امت اسلام در خطر سقوط میبینن، رخنه ای باز میشه که دیگه نمیشه جمعش کرد. دیدم اگه من مقاومت کنم بیش از این و درگیر بشم، اسلام و امت اسلام نابود خواهد شد، همه مسلمین وارد جنگ داخلی میشن، تمام میشه و مصیبت انهدام امت اسلام و وحدت امت اسلام برای من خیلی بیشتر از رها کردن حکومت بر شما. یعنی من اهم و مهم کردم، دیدم حاکمیت علی مهم، خیلی مهمه، اما نه مهمتر از بقای اسلام و امت اسلام. من اگه ادامه بدم اختلافات رو، جنگ داخلی میشه، مسلمین جون هم میفته. من اگه بخوام بگم نه، خب بخشی از امت شمشیر میکشن دیگه. چنانچه زبیر که خب موقع با علی بود، شمشیر کشید زبیر علیه ابوبکر و عمر و اینا، گفت من نمیذارم حق علی اینجوری ضایع بشه. حضرت امیر بهش اشاره کردن که شمشیرها رو غلاف کنید. در خطبه 172 میفرمان من حق حاکمیت، حق ولایت و حاکمیت خلافت حق من است. حق من نه ای که این سهم منه، من میخوام بخورم. یعنی حکومت اسلامی پس از پیامبر من بلدم، نه کسی دیگه. هیچ کس به اندازه من نمیتونه درست حکومت کنه. این حق مردمه در واقع. حق الله، حق الناس. و مانع من شدند و خیلی ها که خودشون هم با هم دشمن بودن، سر این مسئله با هم علیه من ائتلاف کردن. انما طلبت حقا لی، من حق حاکمیت رو، حق الهی حاکمیت رو مطالبه کردم، سکوت نکردم. انتم تحولون بینی و بینه، بی و بینه، شما حائل شدید، نگذشتید. و اینها دیگران چه؟ و اجمعوا علی منازعین امرا هو لی، کسانی که خودشون با هم اختلاف داشتن، سر یه قضیه یه مرتبه همه با هم رفیق شدن، نذاشتن. این درسته، اما همین اهل بیت میفرمایند که ازشون میپرسن آقا ما با غیر پیروان اهل بیت چجوری رفتار کنیم؟ میفرمان من صلا معهم فی الصف الاول کان که من صلا خلف رسول الله. هر کس بره در نماز جماعت اهل سنت شرکت کنه و بره تو صف اولم بیسته، مثل کسیه که پشت پیامبر نماز خونده و به پیامبر اقتدا کرده. حالا یک کسی بگم آقا چجوری هم وحدتی هم ولایتی براعتی؟ همونجور که خود علی است علیه السلام، همونجور که این روایت امام صادق علیه السلامه. هر کس بره در نماز اهل سنت به اونها اقتدا بکند، مثل کسی است که من صلا خلف رسول الله فی الصف الاول، مثل کسی که رفته صف اول پشت پیامبر ایستاده اقتدا کرده به نماز. یعنی این مسئله وحدت اینقدر مهمه، همین اهل بیت که حقشون ضایع شده دارن یه حرف رو میزنن. خطبه 146 عمر ابن خطاب داره لشکرکشی میکنه، جناب عمر ابن خطاب خلیفه دوم داره سپاه اسلام حرکت میکنه برای به جنگ با شاهان و امپراتورهای کفر و استکبار. خود خلیفه دوم میگه من جلوتر از همه میرم، فرمانده جبهه، تو جبهه جلوتر از همه میرم و میجنگم. چون خیلی از فتوحات صدر اسلام زمان عمر ابن خطاب زمان عمر شده دیگه، از فتح قدس تا ایران و هر دو تا شاهنشاهی ایران و امپراتوری روم، اینا بیشتر در زمان خلافت خلیفه دوم در هم کوبیده شد و اسلام گسترش جغرافیایی پیدا کرد. خود خلیفه دوم میخواد بره جنگ، میاد مشورت میکنه، جلسه مشورتی میذارن با علی بن ابی طالب علیه السلام مشورت میکنه. همون حضرت امیری که منتقد به ایناست، تا آخر هم منتقده و معترضه. اما وقتی که مصالح کلی امت اسلام مطرحه، این خیلی نکته مهمه، تو نهج بلاغه برید ببینید خطبه 146، حضرت امیر علیه السلام به عمر میگن که نرو توی جبهه، خطر نیفته. چون اگر بری توی جنگ خودت مستقیم بیفتی، میگن رهبر جهان اسلام کشته شد، خودتو در معرض خطر قرار نده. خیلی مهمه دیگه. چجوری شما چطوری داری دل میسوزنی برای ایشان که خود شما میگه ایشون نقش داشت در مسائل حاکمیت. خب مثل که ولایت و برائتش مشکل داره. اینا مسائل مهمیه که چی مهمه چی مهمتر. همون علی ابن ابی طالبی که در نامه به ابو موسی اشعری میفرماد که هیچ کس به اندازه من نگران وحدت امت اسلام و پیامبر نیست، هیچ کس دلسوزتر از من بر وحدت و بقای این امت نیست و از خدا میخوام که هیچ جنگ داخلی و اینا پیش نیاد. چون سر جنگ جمل ابو موسی اشعری که حاکم کوفه بود، از تمیه به شهرها گفتن نیروها همه بیان، اینا آمدن بصره رو گرفتن براندازی دارن میکنن. ابو موسی اشعری نکرد این کارو، گفت من واقعیتشه که اگه با کفار جنگ باشه میرم، اما جنگ مسلمان با مسلمان، صحابی با صحابی، مردم بی طرف باشید، ما تو جنگ داخلی شرکت نمیکنیم. حضرت امیر نامه نوشتن من این درگیری رو شروع کردم، من دنبال درگیریم، کسی دلسوزتر از من برای وحدت این مردم هست و وحدت همه اصحاب. و اینه که میفرماد مثل خاری در چشم و استخوان در گلو صبر کرد علی. چرا صبر کرد؟ چون مسئله مهمتری بود، مسلمین نباید به جان هم بیفتن، اختلافاتشون باید طور دیگری حل بشه. خود حضرت امیر میفرمان در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید میاره که اگر میخوایم این شهادت به رسالت پیغمبر شنیده بشه بر سر مأذنه ها، من تو این قضیه باید مدارا کنم به کتابیام. حضرت زهرا علیه السلام علیها سلام الله سوالی میکنه از حضرت امیر که دیگه تمام شد نشستیم و نگاه کنیم، فرمودن نه، صدای اذان آمد شهادت به رسالت پیامبر. حضرت امیر فرمودن این صدا نباید خاموش شود، این صدا نباید خاموش شود. حرفامو زدم اما بیش از این درگیر نباید شد، برای اینکه این صدا بمانه. اگه امیرمون درگیر شده بود الان دیگه سر هیچ معزنه ای صدای اذان، معزنه ای بود نه اذان، تمام میشد امت اسلام. فرمودن که به خدا قسم اگر ترس تفرقه و جنگ داخلی مسلمین و به اینکه دوباره برگردن به کفر و اسلام محو بشه نبود، وضع موجود رو عوض می‌کردم. بریده اسلمی حتی بعد از اینکه علی بن ابی طالب علیه السلام بعد از انتقاد و اعتراضات بیعت کردن، گفت من بیعت نمی‌کنم. حضرت امیر فرمودن یا بریده، این رو جناب علامه مجلسی تو بهار نقل می‌کنه، ادخل فی ما دخل الناس، ما اعتراضمون رو کردیم اما دیگه ادامه نده. حالا که دیگه همه دارن گروه گروه دارن بیعت می‌کنن، مثل بقیه باش. فإن اجتماعهم احب الی من اختلاف من اختلافهم اليوم، اونی که الان مهم و واجب تره پیش من اجتماع امته. ما اگر ادامه بدیم اختلاف داخلی پیش میاد و او ضررش برای اسلام و ولایت و همه چیز او ضررش زیاده. خب این مبانی شیعی ماست برای وحدت. آقا ضد براءت، براءت چی شد؟ ولایت چی شد؟ ولایت و براءت سر جاشه. دوست و دشمن اهل بیت رو بشناس، شرایط رو بشناس، روشش براءت و وحدت رو بشناس.